بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در خصوص دوران الامر بین الاقل و الاکثر بود. عرض شد که اختلافی که ما در دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، این مورد رو شک در تکلیف بدونیم، ملحق به شک در تکلیف بکنیم که براءت درش جاری بشه، یا الحاق بکنیم به شک در مکلفون به که اقتضای اون اشتغال و احتیاط هست. آرائی رو که در اینجا مطرح بود بیان کردیم، رسیدیم به طایفه اول که امثال مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائلن به این که ما اینجا میتونیم براءتین رو، هم براءت عقلی رو و هم براءت نقلی رو جاری کنیم. عرض شد تمام بحث در براءت عقلیه هست که آیا براءت عقلیه قاعده قبح غاب بلا بیان اینجا جاری میشه یا نه. بیان مرحوم شیخ رو از رسائل دیروز خدمت شما عرض کردیم، بنا شد که بیان مرحوم شیخ رو یه تحلیلی بکنیم و وارد نظریه دوم بشیم. مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 318 میشه، عبارتشون اینه: العلم فالعلم و بالجمله فالعلم الاجمالی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط. علم اجمالی اینجا نمیتونه مقتضی احتیاط باشه، بگه در دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین که عرض کردم نمیدونیم نماز 9 جزئی است یا 10 جزئی است، نمیتونه مقتضی احتیاط بشه و بگه وجوب اکثر رو بر عاتق شما میگذاره. چرا؟ چون انحلال پیدا میکنه، لکون انحلال هم انحلال عقلی باشد، لکون احد طرفیه. عبارت رو دقت کنید چون میخوام محل ورود بحث بعدی قرار بدیم این عبارت رو: لکون احد طرفیه معلوم الالزام تفصیلا. اگر ما علم اجمالی داشتیم که یک طرفش معلوم الالزام بود که اون طرف اقله، علا کل احتمال، یک اگر وجوب نفسی باشد که خب اقل وجوب دارد، وجوب نفسی، اگر هم اکثر وجوب داشته باشد، این اقله در ضمن اکثر یه وجوب غیری پیدا می کند. پس وجوب الاقل به تعریف ایشون لکون احد طرفیه معلوم الالزام تفصیلا، علم تفصیلی پیدا کردیم به این که اقل وجوب دارد. و اگر علم اجمالی ما در احد اطراف تبدیل شد به علم تفصیلی، معناش اینه که اون طرف دیگه خارج میشه از طرفیت علم اجمالی، و الاخر و مشکوک الالزام رأسن، اون طرف دیگه من رأس میشه مشکوک الالزام. خب آقا جان، شما الان گفتید که این اقله معلوم الالزامه، این که معلوم الالزامه، یک احتمال این الزامش نفسی باشد، یک احتمال این الزامش و وجوبش غیری باشد، مقدمی باشد، این اشکال نداره؟ میگه نه. و دوران ال، این بیان شیخه، و دوران الالزام فی الاقله بین کونه مقدمیا او نفسیا. محل بحث من اینجا بوده، عبارت برای این خوندم: یا اقل وجوبش مقدمی است یا وجوبش نفسی است. و این دوران بین مقدمی و نفسی بودن لا یقده فی کونه معلوما بالتفصیل، این ضرری نمیزنه که ما علم تفصیلی به الزام داشته باشیم، خواه الزام مقدمی باشد خواه الزام نفسی باشد. اصل الالزام معلوم است، و همین کفایت میکند که ما بگیم علم اجمالی اینجا انحلال پیدا میکند. انحلال هم انحلال عقلیه، عنایت کردید انحلال عقلی است. و طرف دیگر رو من رأس مشکوک الزام میکند. خب ما گفتیم عدت و ملاحظات مطرحه، تو پرانتز ملاحظات رو میگیم، ما تو بررسی اقوال اینا رو باید بهش بپردازیم. اولین ملاحظه به جناب شیخ اینه که آیا شما اجزا را به عنوان اجزا که داخلند میتونید به عنوان مقدمه فرض بکنید، تحلیل بکنید که معروض وجوب غیری بشود؟ آزا اول الکلام، یعنی باید بحث بکنیم. اینطور مفروغون انه نیست. دیروز عرض کردم مثل نصف سلمش مفروغون انه، ولی این طرفش کنی دو کبرای وجوب غیری مقدمه رو ما نپذیریم، چون اونجا هم بحث بود که وجوب مقدمه، وجوب غیری مقدمه فیه بحثون. سه، با فرض این دوتا رو پذیرفتیم، آیا اجزا قابلیت اتصاف وجوب غیری رو دارد یا ندارد؟ به خاطر این که اگر متصف به وجوب غیری بشود، لقاء لنن یقول محل اجتماع دو وجوب می شود، اجتماع المثله می شود، یه وجوب غیری پیدا بکنند یک وجوب نفسی. چهار، این علم قابلیت به انحلال داشته باشد، این هم محل بحثه. ما در جای انحلال را مطرح می کنیم که جنس العلمین واحد باشد، یک علم به نفسی باشد یک علم به مقدمی باشد، معلوم نیست که انحلال را ما در این مدل از عرض بکنم علمها قابلیت انحلال را در این مدل علمها داشته باشه. اینا مسائلی است که در خلال کلمات اعلام بعدی ما وارد میشیم. خب این بیان آقای شیخ رضوان الله علیه با این اشکالات مواجهه که ما مطرح کردیم. آخوند میفرماید که دو تا اشکال فنی تر داره. حالا اینها رو احتمال داره که کسی دفاع بکنه بگه خب هر بحث و اصولی رو که شما مطرح بکنید به هر حال یه کسی مبلاش چیز دیگه ای هست، ما که نمیتونیم یه حرفی بزنیم که علی جمیع المبانی مقبول باشد. یه کسی بر میگرده میگه خب من همه اینایی که شما گفتید رو قبول دارم، اجزاء داخلی یه مقدمه است، قابلیت اتصاف به وجوب غیری هم پیدا میکند، این مدل علم ها هم انحلال پذیرند اگرچه یکیش غیری باشد یکیش نفسی باشد، خب شما چی میگید؟ این اشکالات اشکالات محکمی نیست. آخوند میفرماد من دو اشکال فنی دارم. ما عناوین اشکال رو الان باید بگیم که وارد بحث نظری بعدی میشیم منقح بشه، منتها تفصیل این بیان رو ای بسا در قائلین دسته دوم ما بهش بپردازیم. دو تا عبارت داره آخوند در کفایه، عبارت کفایه یه مقدار اغلاق داره. عبارت آخوند اینه مع انه یلزم، یعنی ظهور عبارت کفایه اینه دو اشکال میخواییم به شیخ وارد کنیم. منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح صفحه 429 عرض بشود که ایشون میگه که حداقل اینه که بیایم بگیم که این دو تا اشکال مناطشون و جان این دو اشکال یک اشکال بیشتر نیست. حالا من مطرح میکنم این که حالا دو تاست یا یکیست یا این اشکالات وارد به شیخ یا اشکالات وارد نیست به شیخ، این عرض کردم تو تفصیل باید بگیم. خوب عنایت کنید اشکال آقای آخوند رو، چون اگر ما حرف شیخ رو تمام بدونیم دیگه باید بگیم براءت عقلی جاری میشود اولا، ثانیا نیاز به توضیحات بعدی و تفصیلات بعدی رو نداریم. آخوند میفرماید این حرف شیخ، این توهم شیخ فاسد است. عبارت آخوند همینه، و توهم و توهم انحلالهی الالعلم بالوجوب الاقل تفصیلا و شک فی وجوب الاکثر، 364 آخوند کفایه، فاسد قطعا. این توهم شیخ فاسد است. آقای شیخ چه میفرمایید که انحلال پیدا میکنه به وجوب عقل که قطعی هست و نسبت به اکثر شک بدوی پیدا میکنیم. این انحلال، توهم انحلال فاسد است. چرا؟ چون خلف به وجود میاد. یلزم مع انه یلزم من وجودهی عدمه، هر چیزی هم که از فرض وجودش عدمش رو ما بخواهیم بگیم لازم میآید، این استحاله دارد. لستلزامهی المحال، خب هر چیزی هم که مستلزم محال باشد محال است. المستلزم لعدم الانحلال. من یه تقریر میکنم فعلا بیان شیخ، بیان آخوند رو عنایت کنید که چیه. آقای شیخ از شما بعید این که بفرمایید عقل علا ای حالن وجوب دارد، ولی ظلم تفصیلی پیدا میکنیم، در اکثر شک بدوی میکنیم. از شما بعید این فرمایش. چرا؟ علا ای حالن وجود دارد رو ما قبول نمی کنیم. علا ای حالن یعنی علا ای تقدیرن. اگر عقل واجب باشد که وجوبش نفسی باشد، این رو قبول می کنیم، این درست. ولی این علا یک تقدیر است، احد تقادیره، نه علا ای تقدیرن. چون اگر بخواهد عقل وجوب غیری داشته باشد، معناش اینه که اکثر باید وجوب نفسی داشته باشه که وجوب غیری این حفظ بشه. چون وجوب غیری اگر وجوب نفسی اکثر از بین بره، چه وجوب غیری؟ ما پشت بوم رفتن وجوبش از بین رفت، نصب سلم دیگه وجوب داره؟ پس وجوب غیری فعلیتش، وجودش دائر مدار وجود ذل مقدمه است که شما میگید وجوب مقدمی غیری دارد. خوب عنایت کنید، وجوب غیری وقتی است که اکثر وجوب نفسی داشته باشد. شما میخواهید اکثر را وجوب نفسیش رو نفی بکنید، خب اکثر را وجودش رو نفی کردید، زدید وجوب غیری مقدمه را. پس با فرض این که اکثر وجوب نداشته باشد، برای عقل وجوب غیری نمیماند. اگر فرض کنید انحلال را به این که عقل وجوب دارد، این معناش اینه که اکثر وجوب نداشته باشد. انحلال معناش اینه. خب ما یلزم من وجودهی عدمه، اگر بخواهید وجوب وجوب عقل را قبول بکنید، این معناش اینه که یلزم من وجودهی عدمه. وجوب اکثر رو انداختید، وجوب اکثر رو بندازید، وجوب غیری مقدمی رو انداختید، پس این علا ای تقدیرن وجوب ندارد. خب این اشکال خیلی اشکال مهمیه. این دیگه مثل اون چهار اشکال قبلی که به شیخ گرفتیم نیست که شما بگید ما فرض مقدمه بودن را قبول نداریم، مقدمه داخلیه باشد معروض وجوب نمیتواند بشود، نمیدونم انحلال. یعنی همه چی گفتیم علل مبنا میشه، یک کسی از اون مبانی چارگانه دفاع میکنه. عنایت کردید این اشکال آخوند ظاهرا یه اشکال مهمیه. چرا اشکال آخوند و من جلو انداختم اجمالاً؟ چون این اشکال آخوند با فرض دومی که میخوایم بحث بکنیم به وارد نیست. با فرض دومی که میخوایم بحث بکنیم این اشکال آخوند وارد نیست. پس اشکال آخوند اجمالاً روشن شد. حالا اینکه دو تا دلیل است یا یک دلیل، این بماند به جای تفصیلی که رأی آقای آخوند رو میخوایم مطرح بکنیم، انشالله اونجا ما متعرض میشیم. پس ببینید، و توهم انحلالهی الالعلم به وجوب العقل تفصیلن و شک فی الوجوب الاکثر بدون، این توهم فاسدون لاستلزام الانحلال المحاله. این انحلال یک محالی رو در پی دارد، یک محالی رو در پی دارد. و این استحاله رو عرض کردیم که چطوره. شما بخواید وجوب اقل غیری را، وجوب غیری اقل را حفظ بکنید، معناش اینه وجوب اکثر نفسی را حفظ بکنید و وجوب اکثر نفسی رو شما میخواید با انحلال نفیش بکنید، یلزم من وجوده ای عدمو. خب اینو چه بکنیم؟ ما دو تقریب دیگه حد اقل داریم که هم با تقریب دوم که ما دیروز عرض کردیم مرحوم محقق بروجردی رضوان الله علیه بنا شد از قول ایشون براتون بخونیم، و هم با بیانی که امام داره. با هر دو بیان دیگه این اشکال آخوند به شیخ وارد نیست. پس میریم سراغ تقریب دوم. تقریب دوم رو عنایت بفرمایید که چی میخوایم بگیم، بحث رو عنایت کنید، بعد عبارت رو ما خدمت شما عرض میکنیم. این تقریب رو ای بسا بشه استظهار از شیخ هم کرد، و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در همین مصباح صفحه 429 آمده این رو یه تقریب فنی با یه تقریب فنی ارائه داده، منتها من بحثو از مرحوم آقای بروجردی میخونم. عرض بکنم که ایشون در این حاشیه کفایشون که چاپ هم شده این بحثو اینجا مطرح میکنه. بله، عرض بکنم که الحاشیه علی کفایت الاصول مرحوم آقای بروجردی صفحه جلد دو صفحه 286 میشه. ایشون میگه که ما بیایم وجوب غیری رو مطرح نکنیم، وجود انبساطی زمینی رو مطرح بکنیم. خوب عنایت کنید چی میخواد بگه. وجود انبساطی یعنی چه؟ میگه مرکب اگر وجوب داشت. این بیان رو امام بعد، حالا امروز بعید میبینم رأی امامو برسیم، امام میاد نحوه وجود مرکبات اعتباری رو تحلیل میکنه. یکی از کارهای خوب امامه که میگه مرکب حقیقی داریم، مرکب اعتباری داریم. مرکب رو آمر میخواهد لحاظ بکند یک جور لحاظ میکند، عامل بخواهد عمل بکند یه جور عمل میکند، و اینا کاملا با هم بالعکسه. عنایت کردید؟ کاملا بالعکسه. حالا اینو تو بیان امام میگیم. بله، در مرکبات اعتباری ایشون میگه وقتی یک امر به مرکب ذل اجزا تعلق گرفت، یه انبساطی پیدا میکند روی اجزا، به این داعویت نسبت به اصل مرکب شما داعویت نسبت به اجزا هم پیدا می کنید. این انبساط الامر است، نه تولد یک اوامر دیگر. عنایت کردیدیم به انبساط امره. خب اگر این شد، اونجاهایی رو که ما می دونیم از اجزاء مرکب هست، این امر به مرکب انبساط رو این اجزا پیدا می کند. اما در اون جزئی که در مثال ما سوره بود، در اون جزئی که نمی دونیم جزء المرکب هست یا نه، این انبساط الامر روی این جزء نرفته، این امر ضمنی برای این جزء شکل نگرفته. خب اگر این انبساط و این امر ضمنی روی این جزء نرفت، ما نسبت به اتیان این جزء، لزوم اتیان این جزء شک میکنیم. این مجرای براءت است. هر جایی ما در لزوم اتیان فعلی شک بکنیم، خب اینجا میشود مجرای براءت. اینه که میگیم ما در اقل و اکثر ارتباطی فالواقع شک در تکلیف است که مجرای براءت است. این که اول جلسه عرض کردم آقایان بحثشون اینه که اینجا شک در تکلیف است یا شک در مکلفون به، یعنی فی الواقع در جزء مشکوک، در اون جزء اکثر در انبساط الامر شک میکنیم. وقتی در انبساط الامر شک کردیم، اونجا مجرای براءت است. عبارت رو دقت کنید. البته ایشون یه توضیحی هم میدن، توضیح رو من دیروز ذیل فرمایش مرحوم محقق مشکینی این توضیح رو دادم که دوستان در اقل و اکثر ارتباطی اقل لا به شرط است نسبت به اون جزء اکثر، نسبت به سوره لا به شرطه، چون اگر به شرط لا باشد دیگه متباینه این می شود، مثل نماز دو رکعتی یا چهار رکعتی قصر و اتمام. قصر به شرط لا یعنی الاخیرتین است، چون به شرط لا یعنی الاخیرتین هست، شما اونجا اگر علم داریم به این که یا قصر باید بخونیم یا تمام، اینجا مقتضی احتیاطه، باید شما احتیاط کنید. دقت کردید؟ چون به شرط لا هست، ما در اقلی که اینجا بحث میکنیم لا به شرطه، یعنی اگر نماز نه جزئی بود سوره رو شما اتیان کردید مانعیت نداره، مانعیتی نداره. خب این رو ما دیروز تفصیلا بحث کردیم، مرحوم آقای بروجردی هم رضوان الله علیه این بحث آورده. قبل الخوض فی المطلوب لابد من بیان ما هو المقصود من الاقل و الاکثر ثم بیان ما هو المراد من الارتباط. این بحثایی بود که ما دیروز در مقدماتش گفتیم. خب اما این بحثی که ایشون مطرح میکنه اینه، میگه که ظهر لک، یه مقدمه میگه، ظهر لک ان المرکب الاعتباری الجعلی مثل صلات عبارتون ان اجزا متشتته، قرائت دارد، رکوع دارد، سجده دارد، یعتبر و هل معتبر، من شارع اعتبارش میکنم شیئا واحدا، میگم این صلات شیء واحده، به اعتبار چرا شیء واحد، به اعتبار اشتراک کل جزء منها فی حصول الغرض المترقب عنها، والغرض تکون به منزلت شیء بسیط لا جزء له. خب اینو ما گفتیم مرکب. و به عبارت اخرى حقیقت المرکب صلات لیست الا عین اجزائه به اسرها که یعتبرها المعتبر معتبر مع ما علیه من الکسره و التعدد شیئا واحدا، فیکون کسرته حقیقیه و وحدته اعتباریه. کسرات حقیقی هن، این را عنایت کنید، امام بعد رو این حرفا چند تا مقدمه درست میکنه. کسرات حقیقی هن، این وره می سوره است، اینجا رکوع هست، اینجا سجده است. کسرات حقیقی رو من شارع یه وحدت اعتباری بهش میدم و وحدت او اعتباریه. حالا اگر این شد ظهر لک، اذا عرفت این مقدمه را ظهر لک حقیقت الحال فی المقام. چی حقیقت الحال؟ انه اذا تعلق الامر بمرکب، اگر گفتیم سله، یتعلق باجزائه ایزن به این تعلقه بالمرکب. دو تا امر نداریم. اشکال شیخ این بود یه امر غیری میخواست درست کنه، امر غیری مقدمی دو تاست با امر نفسی، دوگا اثنینیت بینشون. همه اشکالی که به شیخ وارد بود از اینکه این دو امر رو ما با مشکل مواجه بودیم، ولی ما نمیخوایم دو تا امر درست بکنیم، یه تولد منه امر غیری نمیخوایم بگیم، ینبست عبارتش اینه. اگر این حرف رو زدیم یتعلق و اذا تعلق الامر بالمرکب یتعلق با اجزائه به این تعلقه بالمرکب ینبسط الامر علیها انبساطا که یمکن تبعیزه بالاضافه الى كل جزء فيكون كل جزء من الاجزاء مامورا به ضمنا لا مقدمتا ولا استقلالا. یه امر زمینی داریم، یه امر انبساطی زمینی داریم، پس نه امر مقدمی داریم و نه امر بفرمایید استقلالی نسبت به اجزا، نه امر نفسی استقلالی است، نه امر مقدمی غیری که ظهور کلمات شیخ بود. یک امر ضمنی داریم ما، انبساطی ضمنی داریم. حالا این رو بحث میکنیم، این رو بحث میکنیم. کلی و افراد نیست، کل و اجزائه. کلی و افراد نیست، کل و اجزائه. انبساط امر بالکل علی الاجزاء، رابطه کل و اجزائه. حالا تو تحلیل آراء باید ببینیم که این امر ضمنی قابلیت دفاع داره یا نه. و علی هازا، پس ما الان ادعا کردیم که امر به کل انبساط پیدا میکند بر اجزا، به عین، ببینید، اجزا به عین امر بالکل مأمورون به هستن، به عینش، نه با یه امر دومی. خب اگر این شد، اگر این شد، نتیجه نهایی اینه. و علی هذا که انبساط الامر رو پذیرفتیم، اذا شک فی جزئیت شیء للمرکب، ما شک میکنیم این مرکب، این نوع جزئش رو میدونیم انبساط پیدا کرد، سوره این طرف غافله مونده، ما نمیدونیم سوره جزء اجزا هست یا جزء اجزا نیست. اگر این شد، این امر رجوع میکند فی الواقع، اگر این شد که شک رجوع میکند که الا ان الامر الکذایی، این امر به صلات تعلق بالجزء الفلانی، به سوره تعلق گرفت، و انبسط علیه کما انبسط علی سایر الاجزا المعلومه او لم یتعلق ولم ینبسط، اگر این باشد فیکون الشک فی الاکثر به هازل اعتبار شکم بدویا. والحاصل ان التکلیف بالاضافت الالاقل فعلیون و به نسبت الالاکثر شعنیون. وقت اون اشکال قبلی که باعث شده بود آخوند این دوتا اشکال عرض بکنم که استلزام محال را مطرح بکند یا خلف را مطرح کنه، دیگه اینجا به وجود نیاد. چرا به وجود نمیاد بر این از اگه ما این تقریب رو پذیرفتیم؟ چرا اینجا این اشکال به وجود نمیاد؟ چون اونجا امر غیری اجزا در صورتی که اکثر وجوب داشته باشد وجوب داشت، و اگر اکثر وجوبش از بین برود این امر غیری از بین میره، ولی اینجا امر انحلالی انبساطی ضمنی وجود داره، نیاز به وجود اکثر نداره، ولو هم اکثر نباشه اصلا با اکثر کاری نداریم. در این 8-9 جزئی که قطعی هست، این امر ضمنی انبساطیه، با فرض این که بپذیریم این امر ضمنی انبساطیه وجود داره. و وقتی این امر ضمنی انبساطی وجود داشت، پس اون اشکالی که باعث شده بود آخوند به تازه به شیخ و بعد بگه و توهم و انحلالهی فاسدون، دیگه این دو اشکال آخوند با فرض این که دوتا باشه به این ادعا مطرح، یعنی اشکال وارد نباشه. خب این بیان عرض کردم. حتی بعضی از آقایون گفتن در برخی از ابائر رسائل شیخ در رسائل میشه فهم کرد که بسا همین وجوب ضمنی مراد باشد. اینکه قائل این قول کیه و به هر حال، حالا مرحوم آقای بروجردی به هر حال این رو مفصلا تقریر کرده، بیان کرده، دقت میکنید؟ خب حداقل دیگه به مصباح مقدم است، به مصباح الاصول. ما بخوایم این رأی رو به مصباح الاصول تقریرش رو نسبت بدیم، دیگه حالا ایشون مقدمه. عرض کردم صفحه 429 آقای خویی در مصباح الاصول هم رحمت الله علیه، عرض کنم که این بحث رو مطرح میکنه. عبارتشون اینه: دوران الامر بین الاقل و الاکثر اذا کان الاقل متعلقا للتکلیف به نحو لا به شرط القسمی، که ما توضیح دادیم که چطور لا به شرط قسمیه. بعد میاد میگه اقل واجب است بالوجوب نفسی، البته الجامع بین الوجوب الاستقلالی و الوجوب الزمنی. وجوب الزمنی هم وجوب نفسیه، وجوب غیری نیست، همون وجوب نفسیه به کل است که انبساط بر اجزا پیدا کرده. پس اون اشکالاتی که اجتماع دو مدل وجوب می شود و نمیدونم اجزا نمیتواند معروض وجوب بشود و اونا دیگه اینجا مطرح نیست. اگر ما وجوب عرض کردیم نفسی انبساطی را مطرح کردیم، اون وقت اون مشکلات مطرح نمیشه. من یه پرانتزی باز بکنم. ما در نظریه خطابات قانونی، شما چون گفتید کلی و فرد، به ذهنم رسید که این رو بگم اینجا. اینجا البته کلی، کل و اجزا هست انبساط. در خطابات قانونی بحثیم بود که ما اگر به یک عنوان خطاب دادیم افراد چطوری انبساط پیدا، چطوری انبعاث پیدا بکنه. ما میگیم مثلا که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام یا علیکم الحج مثلا، این چطوری نسبت به این افراد انبعاث. یه تحلیل همین بود، دقت میکنی، یه تحلیل همین بود که به نفس همین خطاب یک انبساطی پیدا بشود، یک بعثی ایجاد بشود نسبت به افرادی که مصداق هستند برای این عنوان. یک بحثی که اونجا مطرح بود در توجیه همین بود. خب این تو پرانتزی که بحثشو مفصل حالا ترشحی رو در غیری مقدمی معمولا اصطلاحش رو به کار میبرن، میگن وجوب یا ترشح و از ذل مقدمه بر مقدمات. ترشح یه اثنینیتی بینشون هست، دقت میکنه، این رو انبساط بگید. مقابل ترشح در وجوب مقدمی، وجوب غیری مقدمی رو معمولا اصولین کلمه ترشح رو اونجا به کار بردن، میگن یه ترشح الوجوب و منزل مقدمه الى المقدمات. ولی به هر حال وجوب غیری اثنینیتی داره، یه تغایری داره که یا اجتماع بهش اشکال داره به هر حال، یا این اشکالی که آقای آخوندم فنی مطرح کرده. خب پس ما بحث تقریب دوم رو هم جمع میکنیم. تقریب دوم این بود که ما عقل رو بگیم، تقریب دوم در دفاع از براءت عقلیه نسبت به اکثر، موضوع بحث گم نشه. در اقل و اکثر ارتباطی آیا میتونیم از اکثر براءت جاری بکنیم؟ بله، این آقایان میگن بله، چون این امر به کل انبساط پیدا میکند نسبت به اجزایی که میدونیم جزء هست، نسبت به اونی که نمیدونیم، نسبت به سوره که جزئیتش محرز نیست، این انبساط مشکوک است. خب وقتی در انبساط الامر در اون جزء مشکوک در جزء اکثر شک کردی، میشه شک بدوی، چون اقل معلوم است تفصیلا به وجوبش، نسبت به جزء اکثر شک میکنیم. و قاعده قبح عقاب بلا بیان که براءت عقلیه رو داره ثابت میکنه، اینجا جریان دارد نسبت به سوره، نسبت به اکثر براءت عقلیه جریان پیدا میکند. این شد تقریب دوم. یه تقریب سومی داره مرحوم امام رضوان الله علیه در این انوار الهدایه، ای بسا ملهم است از بیان استادشون مرحوم آقای بروجردی. این کلماتی که مرکب اعتباری و مرکب حقیقی، اصلا یه مقدمه امام در تفاوت بین مرکبات حقیقیه و اعتباریه و مماثلتشونه. ایشون 4 تا مقدمه فنیه به کار میبره که بعد اثبات بکنه که براءت عقلیه جریان داره، یعنی امام براءت عقلیه رو در اکثر قائله. و اشکالات آخوند کما این که بر این بیان دوم که وجوب زمینی رو مطرح کردیم مندفع بود، بر بیان امام هم اشکالات آقای آخوند به شیخ، به تقریب شیخ دیگه به بیان امام هم وارد نیست. بیان امام انشالله برای فردا. والحمدلله رب العالمین.